بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. یک مسئله هست مربوط به این روزها و این ایام. خوب مؤمنین مؤمنات توجه کنن و اگر احیانا پیش آمد به دیگرانم بگن ثواب داره احکام خدا رو گفتن. تصور بعضیا اینه که اگر شب عید فطر مثلا مهمان بگیرن باید فطریه‌ش رو بدن و حتی برخی به همین خاطر مثلا شب عید از گرفتن مهمان پرهیز میکنن که فطریه‌ش به عهده خود طرف باشه نه میزبان. ولی توجه داشته باشید دو نکته که اولا میهمان اگر قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان بشه که معمولا اینطوری هم نیست، یعنی طرف مثلا میره نمازشو میخونه یا بعد اذان تازه بعد مغرب میاد، بین غروب تا مغرب یه چند دقیقه فاصله است دیگه، غروب آفتاب مغرب شرقی. اگر میهمان مثلا بعد از ظهر بیاد قبل از غروب آفتاب بیاد، اما حالا یه کسی مثلا چهار نفر رو از مسجد مثلا دعوت میکنه بعد از نماز میان، بعد از مغرب میان، دقیق‌تر بگم بعد از غروب آفتاب میان، دیگه فطریه بر عهده خود میهمانه. پس اینو دقیق یاد بگیریم که شما که انشاءالله توجه دارید. این که میگن فطریه میهمان، میهمان شب عید بر عهده میزبانه، این قید رو حواستون باشه. میهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان بشه، نه بعد از غروب آفتاب یا بعد اذان یا بعد نماز. این یه نکته. نکته دیگه، این همه فقها قبول دارند، این رو همه مراجع نظرشونه. بعضی از مراجع که شاید مشهور فقها باشن نظرشون اینه که تازه مثلا به یک شب و یک وعده و اینا نه، میگن میهمان درست نیست، باید غذاخور صاحب خانه باشه. خب شاید مثلا یک کسی شب اومده بعدشم میره، نمیگن غذاخور، به تعبیر عربها ایال، فارسی میگیم ایال، حالا عرب میگه ایال، فارسا میگن عیال، باید نانخورش باشه در این ایام. مثلا 4 روز 5 روز باشه و الا طرف دعوت کرده همین امشب به تنهایی ولو قبل از مغربم بیاد، قبل از غروبم بیاد، اصلا بعد از ظهر بیاد. شما یه دوستی دارید از مثلا شیراز آمده بعد از ظهر رمضان میهمان شما شده، افطار میکنه میره، بعدش هم میره، فردا صبحش میره. میگن این مقدار کفایت نمیکنه، بلکه باید نانخور او باشه. این نظر البته نظر معروفه، به نظر ما هم نظر قویش در مسئله، ولی خب بعضی ها میگن نه، همی که میهمانش باشه امشب کفایت میکنه. پس دو نکته رو توجه کنید، یکی باید قبل از غروب آفتاب بیاد شب عید فطر، و دوم که بعضی ها میگن به یک وعده کفایت نمیکنه، بر عهده خود میهمانه فطریه رو بده. بله اگر مثلا 3-4 روز 5 روز فرض کنید باشه در منزل این آقا، که میگن این ایام نانخور این آقا هست، نانخورش به حساب میاد، باید میزبان بده. حالا اگر خودش قبول کنه دیگه من از طرف شما میدم، بعضی میهمان ها میگن نه حالا ما شما رو به زحمت انداختیم دیگه، بسه فطریمون خودمون از طرف شما، چون مسئول اونه دیگه، ما خودمون میدیم، شما نمیخواد بدید، بازم اشکالی نداره. امیدواریم خداوند بزرگ ما را به احکام نورانی اسلام آشناتر کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
یه آقایی سوال کردم که یه سوالی من دارم و تا به حال جواب قانع کننده‌ایم دریافت نکردم، از چند نفر پرسیدم هیچ که نتونسته مثلا جواب بده، خواهشمندم جواب بده، ولی الان که نگاه میکنم خود ایشون نیستش، یا هستن؟ بله بله. خب من میخواستم بگم آیه داره که نکنه جای دیگه هم نمیرفتید بعدش، رضا جواب قانع کننده نمیگرفتید. خب اون عقبا نشستم پشت ستون. سوالی هست، من چون سوال که بشه تکلیف میشه باید جواب بدم، ولی به بحثمون هم مربوط نیست تا بحث روزانمون، ولی سوال رو باید پاسخ داد. شاید مثلا بعضی شما هم این سوال براتون پیش بیاد، نوشتن که چرا شیطان، البته منظورشون ابلیسه، اون شیطان مخصوص رو میگن ابلیس، یک شیطان داریم یه ابلیس داریم، شیطان با خود ماست، یعنی تو درون ماست، همینطور که فرشته هم تو درون ماست، من و شما هم شیطان سر خودیم هم فرشته سر خود، ولی خود ابلیس نه، ابلیس همون موجود خطرناکی است که بر آدم سجده نکرد، همینطور که فرشتگانی هم داریم خارج از وجود ما. حالا اینا بحثاش دیگه باید یه زمانی فرصت بشه مثلا دوستان روحانی مطرح کنن یا خود ما مطرح کنیم. حالا بگذرم، نوشتن چرا شیطان وقتی از درگاه خداوند به علت سجده نکردن بر آدم رانده شد، به او امتیاز دادن، مأموریت ویژه دادن، یا به قول دیگه چرا به مجرم جایگاه ویژه دادن؟ مجرم باید مجازات بشه، نه اینکه پست و مقام بهش بدن. حالا غیر خدا این کارا رو بکنه، غیر معصوم، به خیلی ها میاد که طرف جرم میکنه ولی خب متاسفانه تکانش نمیدن، ولی تو حساب خدا که حساب و کتاب داره نوشتن چطور شد سجده نکرد ولی امتیازش دادن که برو بندگانو گمراه کن. من دو تا نکته رو بگم، شاید قدری هم طولانی بشه ولی دوست دارم دقت کنید. قهرن سوال شما هم هست، یه جانوری یه موجودی تمرد میکنه، بعد بهش قدرت میدن، ابلیس خیلی قدرت داره، امتیاز میدن. چرا اینجور شده؟ اولا تذکر بدم، چون همم مثل همین آقای هدایتی نوشتن مطلب رو، بهتون بگم ابلیس به خاطر سجده نکردن ردش نکردن. دقت کنید چی میخوام بگم. ابلیس اگر سجده نمیکرد و توبه میکرد کارش نداشتن. کاری که یعنی اون حرکتی که کار ابلیس رو تیر خلاص زد توجیه گناه بود. البته تو ذهنتون داشته باشید، تفاصیل هم اینجور ننوشتن، آقایون هم اینجور نمیگن، ولی درستش اینه. یعنی اگر ابلیس وقتی خدا میفهمود که چرا سجده نکردی، میگفت خدایا اشتباه کردم، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اشتباه کردم، منو بیاموز. خداوند تردش نمیکرد. اونی که تیر خلاصی زد به ابلیس و مثلا 4000 سال عبادتش یا 6000 سال عبادتش رفت رو هوا، این بود که اومد گناهش رو توجیه کرد، به خدا عرض کرد انا خیرم من، برای چی من سجده کنم؟ خلقته من طین، آدمو از گل آفریدی، منو از آتش آفریدی، خلقتنی من نار، انا خیرم من، من از آدم بهترم، چون جنس من آتشه، جنس آدم گله، گله. خب آتش بر گل فضیلت داره، پس من بر آدم فضیلت دارم، سجده نمی کنم. خلقته من طین، خلقته من نار، انا خیر من، آیات متعدد، جای متعدد قرآن هست، سجده نمی کنم. اینجا بود که دیگه تردش کردن، گفتن و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت خدا بر من، لعنت خدا بر تو، بر ابلیس، لعنت من خدا بر ابلیس، برو و رانده شد. میدونی حالا چی میخوام استفاده کنم؟ میخوام بگم مؤمنی ماه رمضانه، حالا یا روز آخره یا ما قبل آخره، ساعات آخر روزه، اونی که انسانو بیچاره میکنه توجیه گناه. غیبت میکنه، میگه آقا خانم غیبت نکن، میگه راست میگم، دروغ که نمیگم. مثلا غیبت باید دروغ باشه؟ اون که تهمته. میگه غیبت نکن، میگه گوشش کر مرده، اگه نمرده بود نمیگفتم. خب حالا مرده باشه، 1000 سال مرده، میشه غیبتش کرد؟ 100 سال مرده، میشه غیبتش کرد؟ نمیشه. فرق نداره، زنده و مرده نداره غیبت، غیبت حرام مرده و زنده نداره. میگه آقا این آدم بدی بود، آدم فاسقی بود، مگه غیبت فاسق جایزه؟ جایزه؟ فاسق خداوند باش خدایی میکنه، معامله میکنه، من و شما نمیتونید در موردش خدایی کنیم. مگه ما قسیم جنت و ناریم؟ مگه ما بهشت و جهنم و ما تقسیم میکنیم؟ دست ما نیست. اینا رو درست شدید صدا قطع شد. دست ما نیست، قسیم جنت و نار که ما نیستیم. که ببینید یه مقداری مواظب باشیم، گاهی کم گفته میشه، گاهی شنیده نمیشه. توجیه گناه، توجیه گناه، دروغ میگه، میگه حالا به جایی که بر نمیخوره. مگر دروغ به جایی بر نخوره جایزه؟ حتما باید به جایی بر بخوره تا بشه جایز. سوء ظن داره، یه چیزایی سرهم میکنه، میگه آقا من حق گردنش دارم. شما حق گردنش داری داشته باش، نمیتونه غیبتش بکنی. میگه دلسوزیه، به خدا دلسوزشم. میاد تو دفتر مدرسه معلم، به معلمای دیگه، به مدیر مدرسه میگه پسر فلانی نمیدونم، هرچی بیشتر یادش میدم کمتر یاد میگیره، نمیدونم این چه استعدادی داره فلان داره. داره دلسوزی میکنه معلمه ها. ولی خب شما چه حق داری به سایر معلم ها اطلاع بدی؟ حالا مدیر مدرسه مثلا گاهی بهش مربوط میشه، باید در جریان کار باشه، اونا دیگه هم خودش میتونه تشخیص بده. حالا این خودش خیلی بحث قشنگیه، ای کاش فرصت باشه و بود ساعتها راجع به توجیه گناه، توجیه گناه بحث میشد، صحبت میشد. من یادم آقایون سال 407 بود، یعنی 37 سال پیش، اوج جوانی ما بود، یکی از شهرهای کشور کرج، من ماه رمضان بودم اون موقع، بحث غیبت رو، این مال اون زمانه، حالا اگر فکر کنیم شاید بیشتر از اونم بشه، یادم شمردم دیدم ما برای غیبت 16 تا توجیه داریم که حالا 3-4 تاشو شمردم براتون. راست میگم، جلوشم میگم، مرده اگه نمرده بود نمیگفتم، حق گردنش دارم، افشاگری دارم میکنم، افشاگری سیاسیه، از این اراجیف توجیه اینا. و ابلیس، ولذا این که نوشتن چرا شیطان وقتی سجده نکرد رانده شد، درستش میدونید چیه؟ اینه که وقتی سجده نکرد و سجده نکردنشو توجیه کرد، توجیه کرد، بی‌ادبی کرد، به خدا میخواد یاد بده دور از شأن شما به ابلیس باید این خب بیعقل. حالا تو از آتش، آدم از گرد، کی گفته آتش بر گرد برتری داره؟ کی گفته؟ آتش یه خاصیت داره، گلم یه خاصیت داره. با آتش میشه خانه ساخت، با آتش میشه مغازه بسازی، با گل میسازن، ولی با آتش غذا درست میکنن، روشنایی داره. کی گفت اصلا آتش بهتر از گله؟ بعدم حالا تو جنست از آتشه، اون جنسش از گله، هر که جنسش از یه چیز بهتر بود بهتره؟ بستگی داره به خود شخص، خود انسان. بگذاریم، حالا این حرفا هست، اما این سوالی که شده دقت کنن که بعدن گفته نشه مثلا جوابش مثلا چجور بود. ببینید این که ما بگیم شیطان سجده نکرد، تمرد کرد، خداوندم فرمود خب این مزدت، این برو بندگان رو گمراه بکن، این نگاه یه نگاه ساده است به قضیه. در واقع داستان ابلیس به تعبیر امروزی ها یه بیان سمبولیک داره. ببینید، یعنی این قضیه باید رخ بده، کاری به ابلیس هم نداره. خدای متعال میخواد یه نظامی بسازه که این نظام توش ابلیس باشه، فرشتم باشه. یه نظامی بسازه. الان من و شما که اینجا نشستیم یه فرشته داریم به نام عقل. عقل فرشته است، فرشته داخل. یه فرشته داریم به نام وجدان. یه فرشته، یک شیطان هم داریم به نام حب دنیا، شهوت، حب مال، حب ریاست، اینام شیطانه. این که من گفتم ما شیطان سر خودیم، تو خودمون شیطانه و تو خودمون ملکه، منظورم این. حالا شما بگو چرا خدا ما رو اینجوری قرار داده؟ اصلا باید نظام احسن اینطوری باشه، انسان‌ها ابلیس داشته باشن، فرشتم داشته باشن، پیغمبرم باشه، از اون طرف انسان‌ها شهوت و حب دنیا داشته باشن، عقلم داشته باشن، تا این انسان امتحان بشه. تو این کشاکش شیطان و ملک تا حالا کی پیروز بشه؟ ممکنه بعضی ها شیطانشون غالب بشه، بعضی ها فرشتشون غالب بشه، بعضی عقلشون غالب بشه پیروز بشه، بعضی شهوتشون غالب و پیروز بشه. نظام اختیار خدا میخواد باشه. یعنی خدا نمیخواد من و شما مثل ربات باشیم که هیچ تصمیمی نگیریم، مثل این کامپیوتر باشیم. حالا بعضن هم دارن هوشمند میسازن، حالا اون دیگه یه بحثای دیگه ای داره، ربات های هوشمند، دستگاه های هوشمند، اونا دیگه حالا باید بیاد ببینیم چه جوری، اون بحثای دیگه داره. خدا نمیخواد یه مش ماشین بسازه، خدا میخواد انسان مختار، انسان آزاد، که اگر انتخاب میکنه پاکی رو انتخاب کنه، اگر انتخاب میکنه شقاوت و بدبختی رو انتخاب کنه. ابلیس هم که میبینید اونجا مأموریت، حالا اسمش مأموریت، این مأموریت مأموریت تشریعی نبود، مأموریت تکوینی بود. یعنی خداوند فرمود من تو رو آزاد میذارم. این که شیطان تمرد کرد موز گرفت غلطه، اگرم جایی نوشتن غلطه. یعنی رابطه علت و معلول نیست، رابطه مقارنته. یه کمی داره بحثم پیچیده میشه، ولی الحمدلله شما ذهنتون بازه، من چاره ای ندارم، من میتونم بحث سخت آسون کنم، اما دیگه آسون تر از این نمیشه. یعنی اینطور نبود که ابلیس چون معصیت کرد خدا بهش قدرت داد. این اگرم جایی نوشتن باید اصلاح کنم، همزمان بود. یعنی خدا میخواد آدم رو بیافریند، به آدم عقل داد، وجدان داد، فطرت داد، پیغمبرم، خود آدمم پیغمبر بود دیگه، وحیم داد، کنار دستش هم ابلیس رو گذاشت. اصلا ابلیس مزد تمرد نگرفت، پاداش تمرد نگرفت. فقط اینجا میگید خب چرا خدا جلوش رو نگرفت؟ جواب دادم، این نظام باید نظام اختیار باشه، این نظام باید نظام باشه که اگر کسی ابوذر و سلمان میشه بتونیم بگیم آفرین، اگر صدام و معاویه و هیتلر میشه بتونیم بگیم مرگ بر این افراد که عقلشون رو زیر پا گذاشتن، وجدانشون رو زیر پا گذاشتن، فطرتشون رو نابود کردن، ندای پیغمبران رو گوش نکردن، بلا همه میشن ماشین دیگه، اختیاری ندارن که. این که نوشتن وقتی از به علت سجده نکردن رانده شد به او امتیاز دادن، این امتیاز دادنه به خاطر سجده نکردن نبود. انشاءالله که مطلب تونسته باشم سادش کنم، و توضیح داده باشم یه صلوات خرد کنید. برای این که سلسله بحث مقطع نشه از روزای گذشته یه 5-6 دقیقه هم هنوز وقت داریم، البته فردام هست انشاءالله روز آخره، اگر البته عید نشه، حالا که گفتم مصر اعلان کرده فردا عیده، حالا ممکنه از هر جا باشه بکشنش بیرون این بیچاره رو، حالا تا ببینید. به هر حال دیگه واقعیت نظر بزرگانه و باید هرچه واقع بود عمل کرد. تا ببینیم فردا ایران چی میشه، ولی طبق گزارش ها مثلا خیلی بعیده. علی‌ای حال اگر فردا عید فطر نباشد ما همین بحث رو داریم و بحث رو ادامه میدیم، شاید هم عید فطر هم باشه این بحث رو ادامه بدیم. آیا جایی که قرار نگذاشت هم ادامه میدیم، فردا هم بحث رو ادامه میدیم، اون 6 روزمون کامل بشه. اجازه بدید ببینید یه چیزی به ذهنم رسید امروز بگم که خود من اولین باره دارم میگم و شاید هم مثلا جایی هم نوشته نشده باشه. این که اینجور میگم میخوام دوستان رو حساس کنم که مطلب رو بیشتر دقت کنن. اگه یادتون باشه ما دیروز راجع به حقوق حیوان صحبت کردیم، حقوق حیوان، بلکه بالاتر گفتیم حقوق هستی، حتی حق کوه، حق آب، حق درخت، حق جنگل، محیط زیست. رفتار اسلام خیلی عجیبه. یه روایتی هست شیعه ها دارن، سنی ها دارن، میگن که پیامبر عظیم و شأن اسلام شب معراج دیدن یه خانمی که معذبه، پیغمبر به آسمان عروج داشتن دیگه، میگن معراج پیغمبر، اونجا چیزایی نشان پیغمبر ما دادن، از جمله یک زنی که معذب بود. پیغمبر میگن دیدم زنی که عذاب میشد، سوال کردم این خانم چه کار کرده؟ یه انسان معذب در عذاب. رسول خدا میفرمایند به من گفتند انها ربتت هرتن ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدمها تأکل من ولم تدعها تأکل من حشاش الاصل حتی مات. خانما فرق نمی کنه، مال آقایون هم هست، یه گربه وقتی میگن حیوان حق داره یعنی خداوند دنبال این حق رو میگیره. مثل بعضی کشورانی میگن خب حق داره ولی برو شکایت کن بعد خودت هم برو متهم رو پیداش کن. این هم چیزای عجیب و غریبه، خودت برو پیداش کن به ما خبر بده مثلا چی. اینجا خداوند وارد صحنه میشه، میگه یه گربه ای رو این خانم دست و پاشو بست، مثلا اذیت میکرده یا گوشتشو برده بوده و بعد غذا بهش نداد، آبم بهش نداد، ولش هم نکرد بره. پیغمبر فرمودن عذابش مال همینه، به پیغمبر گفتن عذابش مال یه گربه است. خدا رحمت کنه گذشتگان همه رو، ساعت مغفرت و پدران شما رو، پدر شما رو و پدر ما رو. یه موقعی برای من پدرم، ایشون آدم صادقی هم بود، اینجور نبود که حالا یه چیز رو همینجوری بگه، ما به حرف ایشون اعتماد داشتیم. ایشون میگفت من خودم دیدم، به چشم خودم، یک آقایی مثلا گربه آمده بود گوشت رو برده بود، ظاهرن اینم قایم شده بود تا گربه رو بگیره و گربه رو گرفته بود. ایشون میگه من دیدم، یا مثلا بعد براش نقل کرد و اینو من شک دارم، گفت چهار تا دست و پای گربه رو شکوند از شدت عصبانیت. حالا قدیم هم خب اوضاع خیلی بدتر از حالا بوده، حالا خیلی مثلا برای بعضی هست، برای اون موقع خیلی بدتر. ایشون گفت که شاید 24 ساعت نکشید، سالم غیر مسن با سردرد شدیدی گرفت و مرد. البته بازم خوب شده مرده، بنده خدا همینجا عذاب شده دیگه. حالا ممکنه خداوند دیگه قیامت عذابش نکنه، شاید یه خوبیایی داشته که همینجا مجازاتش. این چیزی بود که خود ایشون گفتن من دیدم. به هر حال ببینید بحث حق حیوان، امام صادق فرمود همین حیوانی که در اختیار شماست 6 تا حق گردن شما داره. انسان گاهی حالا سوار حیوانی، سوار ماشینی، حالا ماشین نه ولی حیوان، فرمودن 6 تا حق داره. مضمون رو نقل میکنم: به موقع علفش بده، به موقع آبش بده، بار سنگین بر دوشش نکنه، اگه میخواد حرف بزنه سوار مثلا حیوانه پیاده بشه. بعضیا مثلا داره با الاغش میره، با اسبش میره، یه کسی معطلش میکنه، نیم ساعت این وایساده شتر حیوان، فرمودن پیاده شو. برای چی؟ سوار بر حیوان وقتی راه میره خب راحت تره، ولی وقتی وای میسه 60 کیلو 70 کیلو بار رو کمرش اذیت میشه. حقوق حیوان و حتی ارزش گذاشتن برای خدمت به حیوان. در همون سفر معراج پیغمبر میگن که من گذشتم به خانمی که دیدم، بله عبارت پیامبر رو دیدم که جای خوبی است، مکان خوبی داره، با اینکه زن خوشنام نبود. حالا دیگه تا آخرش خودتون دنبال کنید. زن مثلا بله بعضی مسائل رو داشت پیامبر میفرمایند، ولی دیدم جاش خوبه. حالا البته معناش نیست کسی اون کارو بکنه این کارم بکنه، معلوم نیست. حالا بالاخره نباید ما یه وقت بعد استفاده کنیم. بعد رسول خدا سوال میکنن که این قصه چیه، میگن کنار یه کلبی سگی رد میشد. بعد تشنه بود، این خانم هم هیچی نداره، آب نداره، چاه آب هست ولی هیچی نداره. اینجوری به رسول خدا عرض کردن که آمد مثلا روسریشو چادرشو باز کرد، زد تو آب چاه، یه مقدار آب میگیره دیگه، زد به دهان سگ، دوباره تا مثلا سیراب شد. از این که یک سگ رو سیراب میکنه یه خانم نجات پیدا میکنه، یعنی ارزش انگاری میکنه خدمت به حیوان رو، هم حقوق حیوان یک، هم ارزش انگاری به حیوان. این که گفتم شاید جایی ننوشته باشن، این تکه هست که خدمت به حیوان یک ارزش باشه. امیدواریم خدای متعال توفیق عمل به معارف دین را به همه ما عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین و على علی ابن الحسین الشهید بکربلا و على ابی الفضل العباس و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. حتی من تو سلام که قدری تغییر میدم، فردا تو مفاتیح اضافه نشه، چون بعضی دوستان چاپخونه دارن و گوش میکنن، زیارت عاشورا همونه که تو مفاتیح هست، منتها خب این مقدار تصرف رو ماها حق داریم انجام بدیم به عنوان ابراز ارادت به امام سجاد و ابوالفضل العباس و هکذا. صلوات
الله علیه و آله.